بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و آمادگی داره که از جهت پاسخ به سوالات شما پیش قدم باشه و در این زمینه اقدامات علمی و عملی رو به کار بگیره و داشته باشه. حلول ماه مبارک شعبان و همچنین اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان عرض تبریک داریم. انشالله که در شأن و خور و منزلت همه عزیزان و بزرگواران پر شأن و منزلتی که در این ماه ولادتشون اسباب برکات شده، ما هم بتونیم به اونها قرب عملی و معنوی داشته باشیم و از طریق اونها، به سبب اونها، از رهنمودها و راهگشایی های اونها مدد بگیریم برای رسیدن به راهی که قرب الهی است و راه مطلوبی است و به هر حال مسیری است که باید طی بکنیم تا به منازل دیگری برسیم و دسترسی پیدا بکنیم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. عرض سلامی خدمت شما عزیزان داشته باشند. بعد هم با اجازه شما مناسبت های این ماه رو مطرح بکنیم تا برسیم، اگر سوالی از شما مطرح بود انشاءالله اون رو تقدیم حضور استاد خواهیم کرد. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و عزیزان بیننده این برنامه. انشاءالله هر جا که هستند در سایه عنایات خداوند متعال و امام عصر سلام الله علیه موفق و پیروز باشند و موفق به انجام تکالیف الهی. بنده هم تبریک عرض میکنم سال روز ولادت با سعادت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه رو به همه عزیزان بیننده و همینطور دیگر مناسبت های ماه مبارک شعبان رو، و آرزو میکنم که انشاءالله همه موفق باشیم به انجام اعمال و عباداتی که در این ماه توصیه شده و بهره‌های معنوی که از آنات و ساعات و لحظات این ماه میشه برد انشاءالله. در خدمت
یک سری فضیلت‌های خیلی قابل اعتنایی که در این ماه به هر حال ترکیب میشه با عملیات عینی و رفتاری و عبادتی پیامبر مکرم اسلام به عنوان یک الگوی مهم و برتر که این ماه رو یک منزلت خاصی میده، و یکی از کرامت‌هایی که این ماه پیدا می‌کنه به مناسبت ولادت آقای امام حسین علیه السلام هست که تو این فضا انشالله اگر نکات قابل طرحی که قطعاً وجود داره ولی در این برنامه اگر ضرورت داره بفرمایید بهره‌مند بشیم.
خواهش می‌کنم. بله، عرض می‌کنم ولادت ابا عبدالله حسین علیه السلام بنابر روایات قابل قبول و مورد اعتماد و دارای اعتبار که رسیده در ماه شعبان رخ داد، اما به لحاظ روز ولادت اون حضرت یک اختلافی دیده میشه. مرحوم شیخ طوسی هر دو قول رو نقل کرده، یعنی هم سوم شعبان و هم پنجم شعبان، ولذا قول دیگر درباره روز ولادت اون حضرت پنجم شعبان هست، اما سوم شعبان رو بزرگان ما ترجیح دادن. شاید وجهش اون توقیعی باشد که از ناحیه امام عصر سلام الله علیه صادر شد در دوره غیبت صغرا برای یکی از وکلای برجسته امام عصر سلام الله علیه به نام قاسم ابن علاء همدانی. عزیزان بیننده خوبه با نام این وکیل آشنا بشند و اجمالا با بحث وکلای امام عصر سلام الله علیه در دوره غیبت صغرا، عزیزان مطلع هستند که در دوره غیبت صغرا حضرت حجت سلام الله علیه به ترتیب زمانی 4 وکیل برجسته، 4 نایب نصب کردند برای مراجعه شیعیان نزد اونها که وجه ارتباطی یا حد فاصل و واسط اصلی میان امام و میان شیعیان همین 4 وکیل بودن: عثمان ابن سعید عمری، محمد ابن عثمان که فرزند نایب اول بود، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری که هر چهارتاشون در بغداد سکونت داشتن. اما کسانی از وکلا در نواحی شیعه نشین حضور داشتن که اینها فرمان از این نواب اربعه می گرفتن. یکی از برجسته ترین این وکلا که در منطقه آذربایجان حضور داشت همون آقای قاسم ابن علا هست که لقب آذربیجانی هم در متون تاریخی بر ربایی برای اون نقل شده به همین سبب. ظاهرا اصلش از همدان بوده اما چون منطقه مأموریتش و فعالیتش آذربایجان بود و اون زمان آذربایجان خب میدونه فراتر از آذربایجان امروزی هست که در ایران هست، یعنی شامل بخش‌های معظمی از همون آذربایجان فعلی در به هر حال شوروی هم میشه و تو منطقه اران مثلا گفتن این ساکن بوده، منطقه اران که الان فکر میکنم جز آذربایجان شوروی باشه. و خب وکیل برجسته است، یک جریان مفصلی هم مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه درباره این جناب قاسم ابن علا نقل میکند برای روزهای آخر عمر قاسم ابن علا و شفا یافتنش به لطف امام از سلام الله علیه نابینا شده بود و در روزهای آخر عمرش با لطف امام از شفا پیدا میکند و همین باعث تشیع یک فرد ناسبی میشه در اون منطقه. به هر حال شخصیت خاصی است که حالا مجال ورود به تبیین شخصیت قاسم ابن علا نیست، اما اجمالا عزیزان بیننده میتونه به شرح حال این شخص مراجعه بکنن. توقیع برای اون صادر میشه، توقیع هم میدونن عزیزان بیننده اصطلاحا به نامه هایی گفته میشد که توسط امام عصر سلام الله علیه در دوره غیبت صغرا صادر میشد، چه ابتداءن چه در پاسخ به پرسش ها دو حالت داشته این توقیعات. ظاهرن این توقیعی که صادر شده برای قاسم ابن علا توقیع ابتدایی بوده، چون در نقل ندارد که حضرت در پاسخ سؤال این توقیع رو صادر کرده باشن. ابتداءن حضرت نامه نوشتن برای قاسم ابن علا و مضمونش حالا شاید یکی از چیزهایی که در توقیع آمده، چون از مجموعه توقیع ما اطلاع نداریم، همین مقدار در نقل آمده که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن در مصباح المتحجد که کتاب از کنم که دعا هاست و مناجات ها و تکالیف معنوی که در اونجا مرحوم شیخ طوسی فراهم کرده، اونجا آمده که حضرت فرمودن که حسین ابن علی سلام الله علیه در سوم شعبان متولد شده و فصمه اون روز رو روزه بگیر. ولذا بله روزه گرفتن روز سوم شعبان به طور خاص جدای از استحبابی که اصلا روزه در ماه شعبان داره، به طور خاص برای این روز دستور روزه آمده و بنابراین این توقیع و این نامه امام از سلام الله علیه میتواند تأیید باشد و معید باشد بر ترجیح قول به سوم شعبان نسبت به قول پنجم شعبان، که حالا درباره پنجم شعبان قول به ولادت امام سجاد سلام الله علیه مشهوره که رخ داده. خب این به لحاظ تاریخی، تاریخ ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه و سالش هم سال چهارم هجری است، یعنی در سوم شعبان سال چهارم هجری. فاصله میان ولادت امام حسین سلام الله علیه و برادر بزرگوارشون و بزرگترشون امام حسن علیه السلام رو حدود 16 ماه گفتن، یعنی فاصله زیادی نشد از وضع حمل فاطمه سلام الله علیه نسبت به امام حسن علیه السلام و حامل شدن اون حضرت به امام حسین علیه السلام. و خب این هم یک نکته که در سال چهارمون حضرت متولد شدند. اما یکی دو نکته مربوط به بعد از ولادت امام حسین علیه السلام هست، یکیش در ارتباط با اون روزهای آغازین ولادت هست، یعنی پس از ولادت وقتی که ابا عبدالله علیه السلام متولد شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طلب کردند نوادشون امام حسین علیه السلام رو. و در اون نقل هست که فکر میکنم باز مرحوم شیخ طوسی اینطور که یادم میاد در کتاب اعمالیشون این رو نقل کردن که پیامبر اکرم طلب کردن این تازه مولود رو و اونجا نام اسماء هست، اسماء بنت امیس، که اسماء بنت امیس این فرزند رو به هر حال در پارچه پیچیدن و آوردن خدمت پیامبر اکرم و حضرت نگاه کردن و به هر حال واکنشی نشون دادن که عرض میکنم. اما تو پرانتز عرض میکنم که عزیزان بیننده با این اشکال غالبا مواجه شدن و توجه دارن که الان ما در سال چهارم هجری هستیم و چهارم هجری داریم توصیف میکنیم، در حالی که بر اساس گزارش های صحیح تاریخی اسماء بنت امیس در این تاریخ باید در حبشه باشد همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب. از این شبهه و اشکال همیشه مطرح میشه در حوادثی که در طول دوره اقامت اسماء و جعفر در حبشه نقل شده و نام اسماء گاهی میاد در مدینه حوادث رخ داده و نام اسماء میاد، یا در مکه رخ داده نام اسماء میاد، این اشکال همیشه تکرار میشه. مثلا هنگام وفات حضرت خدیجه بعضا نام اسماء آمده حضورش کنار خدیجه، یا هنگام زفاف فاطمه و علی سلام الله علیهما شب ازدواجشون در شب اول ذوالحجه سال عرض میکنم که دوم هجری باز نام اسماء اونجا آمده. الان در ولادت امام حسین علیه السلام نام اسماء آمده. پاسخی که میدن محققین بزرگوار نسبت به این مسئله دو نوع هست، دو نکته هست. یکی این که ممکنه اسماء نبوده باشد بلکه سلما بنت امیس باشد که خواهر اسماءه، چون از آمینان توجه دارن اسماء تا سال هفتم در حبشه بود و طبیعتا نباید بپذیریم این رو. ممکنه سلما بنت امیس باشد که خواهر اسماءه و همسر حمزه جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام بوده، منتها چون اسماء معروفتر بوده توجه نکردن و به غلط نام اسماء رایج شده. یک پاسخ زدن چون سلما اون زمان در مدینه بوده. پاسخ دیگری که میدن این که نه، این همون اسماء هست منتها نه اسماء بنت امیس بلکه اسماء بنت یزید ابن سکن انصاری، خانمی بوده از انصار که این خانم دست به خیر بوده، گاهی قابلگی میکرده و به هر حال در مجالس عروسی گاهی میومده خدمت میکرده و از این بانوانی که دست به خیر هستن یه چنین خانم بوده و نام او اسماء بنت یزید ابن سکن انصاری است. منتها چون که اسماء بنت امیس معروفتر، بعضیا باز به تسامح و بی توجه تصور کردن که این همون اسماء بنت امیس، بی توجه به اون اشکالی که عرض کردن. حالا به هر حال میگه که این اسماء امام حسین سلام الله علیه رو آورد خدمت پیامبر اکرم و حضرت به محض اینکه نگاهش به این طفل افتاد گریست و عشق از چشمان پیامبر اکرم سرازیر شد. اسماء تعجب کرد که یا رسول الله طفل متولد شده، برای چی گریه میکنید؟ فرمود به خاطر این طفل. عرض کرد که خب این که تازه متولد شده مثلا این گریه ندارد، شادی دارد و اینها. و پیامبر اکرم خبر دادن که بعد از من این طفل رو، این فرزند رو، گروه ستمکار و یاغی و ستمکاری و باغی ستم پیشه این رو به شهادت خواهند رسوند و خواهند کشت، از روی ظلم و جور خواهند کشت و برای او از میکنم که میگریم. و بعد سفارش کرد پیامبر اکرم که این خبر رو از فاطمه پنهان بدار و این که گفتم مخفی بدار و فاطمه منتقل نکن. یک گزارش مربوط به این لحظه. بعد گزارش بعدی مربوط به نامگذاری ابا عبدالله علیه السلام هست که حضرت فرستادن سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام و همطور فاطمه سلام الله علیهما و عرض میکنم پرسیدن که نام این طفل رو چی گذاشتید. عرض کردن که ما بر شما پیشی نمیگیری در نامگذاری این طفل. و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن من هم بر خدایم پیشی نمیگیرم در نامگذاری این طفل. و جبرئیل نازل شد و از ناحیه خدا من متعال ابلاغ کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله که از اونجایی که شأن علی نسبت به تو و جایگاه و منزلت علی نسبت به تو همچون جایگاه هارون نسبت به موسی است سلام الله علیه ما، و نام این فرزند رو هم نام فرزند هارون نامگذاری کن. و پیامبر اکرم پرسیدن نام فرزند هارون چه بود؟ عرض کرد که شبیر. حضرت فرمودن زبان من عربی است و این شبیر خب واژه عبری است و غیر عربی. و پاسخ آمد که نام او رو حسین بگذار، هم معنای اون واژه در عربی حسین بگذار، بلزه نام حسین برای ابی عبدالله علیه السلام، چون که نام حسن هم همطور شبر و شبیر. شبر نام فرزند بزرگ هارون بود، شبیر نام فرزند کوچکترش بود و حسن و حسین هم نام دو فرزندان هارون نامگذاری شدن. این هم باز یک گزارش در ارتباط با نامگذاری از میکنم که ابو عبدالله علیه السلام. و گزارش دیگر مربوط به 7 روز بعد از ولادت ابو عبدالله علیه السلام هست و اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور دادن 2 تا گوسفند فربه، 2 تا قوچ رو قربانی کردند و 1 ران اون قوچ رو همراه با 1 دینار، 1 سکه طلا و 1 دینار به قابله دادند و دادن و بقیهش هم خب اطعام کردند و ولیمه دادند و اینها و همینطور صدقه دادند. موی یک سنت هست که از رفتار پیامبر اکرم اینجا استفاده میشه، موی سر این طفل رو فرمودن تراشیدن و به وزن اون نقره صدقه دادن. خب پس چند نکته از این گزارش ها استفاده میشه. یکی همین مسئله نام نیک نهادن بر فرزند هست. خب پیامبر اکرم از خداوند طلب می کند که نام بگذار بر ابو عبدالله علیه السلام. طبیعتا ما اگر تأثیر به این سنت بخوایم بکنیم باید بریم سراغ اسامی خوب، اسامی نیکی که در روایت هم آمده که از حقوق فرزندان بر والدین این است که نام نیک انتخاب بکنن که همیشه مایه افتخار اون فرزند باشه. گاهی اسامی انتخاب میشه که مایه افتخار نیست، اسامی افرادی که چندان فضل و فضیلتی و رجحانی در نامشون دیده نمیشه، همراه یعنی هم نام اونها نام گذاشتن برای فرزندان چندان از میکنم که هنری نیست و فضلی نیست. اسامی نیک با معانی خوب انتخاب کردن از سنت های اسلامی است و از سنت های جاهلی نام های رو انتخاب میکردن که اینها بر اساس ملاک های ناسحیح انتخاب میشد در جاهلیت. اسامی حیوانات، درندگان، وحوش، برای اینکه بگن فرزند ما شجاع خواهد بود، امثال اینها دارد که در نظام جاهلی عربی از این اسامی استفاده میشه. و دیگری مسئله توجه داشتن به عقیقه کردن، ولیمه دادن، اطعام کردن که اینها در حال سفارش شده، هم اون جنبه های عمومی اجتماعی درش لحاظ میشه، کمک به فقرا درش طبیعتا لحاظ میشه، صدقه دادن که پیامبر اکرم در روز 7 ولادت ابو عبدالله علیه السلام صدقه دادن و این خب چقدر در روایات آمده که برای دفع بلا و حفظ انسان و فرزند و اینها مؤثر هست. و به هر حال این نکات رو میتوان با دقت در سیره پیامبر اکرم نسبت به ولادت امام حسین علیه السلام استنباط کرد.
پس جناب استاد اینجا یکی دو تا سوال خاص به وجود میاد. یکیش اینه که نسبت به ولادت امام حسین علیه السلام به عنوان یک ولادت خاص، رسول مکرم اسلام یک انعکاسی از خودشون نشون میدن که حالا تبدیل میشه به یک سری سنت هایی که میشه ازش استفاده، درسته؟
بله. همطوری، یعنی هرچه که از معصوم صادر میشود میتوان مورد دقت قرار داد و اصول ثابتی رو به عنوان اصول ثابت سیره استنباط کرد، به عنوان یک اصل عملی قابل تأسی و پیروی در زمانها و ادوار مختلف به بشریت ارائه کرد. همینطوره
که تو همین ولادت هم که شما فرمودید یک سری سیره ها استنباط میشه و استخراج میشه، حالا مثلا بگیم تو نامگذاری و امثال اون.
همینطوره، بله بله. و عرض میکنم که در مباحث سیره خب مفصل این بحث میشه که بله، این که ما چیزی رو یک رفتاری رو سیره مینامیم در صورتی است که استنباط میکنیم به این که اون کار دعب معصوم بوده و اگر مورد مشابهی پیش بیاد معصوم دوباره تکرار میکنه. در اینجا همینطوره، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله شبیه این رفتارها رو درباره امام حسن علیه السلام هم انجام داده، بلذا میتوانیم به جرأت این گونه رفتارها رو در قالب اصول سیره مطرح کنیم.
بله. حالا این نکته هم که جالبه، یعنی شاید کمتر بهش توجه شده که چون امروز ما درگیر مسائل تربیتی خاص هستیم و خیلی هم ضرورت و کاربرد داره، این سیره ها در ابعاد مختلف روانشناسی از شبد که اخلاقی تربیتی تقسیم بندی که بشه میتونه قابل استفاده بشه. مثل این که مثلا پیامبر مکرم اسلام گریه کردن ف... فرض کن کسی که متولد می شدن در دامن خودشون، این رو بر می تابیدن، تحمل می کردن، صبورانه برخورد می کردن، چیزایی که حالا تازه دارن علمش می رسه.
بله. و بله، به هر حال سیر ابعاد مختلفی داره و خیلی مورد نیاز هم هست در این زمان و خیلی هم کاربردی است. به لحاظ این که وقتی که میگیم معصوم چنین کاری رو انجام داد، طبیعتاً افراد خیلی بیشتر شائق میشوند، مشتاق میشن برای این که ببینن به هر حال نوع سلوک و رفتار معصوم چگونه بود و بر همون اساس رفتارشون منطبق بکنن. من حالا خوبه در همینجا اشاره کوتاهی بکنم به این نکته ذوقی که مرحوم شهید مطهری دارن در بحث سیره. ایشون نام دیگری که بر روی عنوان سیره گذاشتن منطق عملی، از همین جهت که ما در علم منطق به دنبال اصول مربوط به درست فکر کردن هستیم، درست استدلال کردن. سیره علمی است که به ما شیوه درست عمل کردن رو میآموزد. یعنی در سیره به دنبال الگوهایی هستیم که برگرفته از رفتار معصوم هست، اون الگوها رو مقابل خودمون میگذاریم، رفتارمون رو سعی میکنیم منطبق با اون الگو قرار بدیم. به نظرش منطق عملی تعبیر ذوقی خوبی است که مرحوم شهید مطهری به کار بردن درباره سیره در کتاب ارزشمند سیری در سیره نبوی.
بله. و در این کتابتون هم شما الحمدلله اون ابتدایش بحث بلد. سیره رو بلد. و تقسیم بندی هاشو داشتید.
بله، در کتاب سیره اخلاقی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلوک فردی، یعنی اون بلد. کتاب پرداخته به مسائل فردی، و همونطور در کتاب سیره اخلاق و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، بر همین اساس برگرفته از همین نگاه شهید مطهری.
خب من میخواستم ورود پیدا بکنم به سوالات دیگری که حال بخشی از اون هم از شما بینندگان عزیز و بزرگوار رسیده و آماده است که انشاءالله مطرح بکنیم و بهره‌مند بشیم از توضیحات استاد بزرگوارمون. ببینیم اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن، سری با اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم انشاءالله با مرور سوالات شما به آنچه که تبیین میشه میپردازیم، بهره‌مند میشیم و در پرتو این سوالات هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری بتونیم از ظرفیت این برنامه بیشترین بهره رو ببریم. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
حب الحسين حب الحسين حب الوضائي
برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هست و در این بخش انشالله بتونیم هرچه بیشتر از ظرفیت و فضای بحث و شرایطی که داریم بهره‌مند بشیم. مباحث تاریخی جذابیت‌های خاص خودش رو داره، کمتر خسته کننده است چون که یک روالی داره که حالا یه وقتایی هم تبدیل به نمایش و فیلم و اینها میشه، حالت درام داره و کشش و جاذبه خاص خودشو داره. اما ورود در تاریخ به هر حال یک آسیب‌هایی هم داره، قلق‌ها و روش‌هایی داره، متد‌هایی داره و حتماً در حد تخصصی و بالاتر باید از اساتید فن بهره‌مند بشیم. بر همین مبنا دوست عزیز و بزرگوارمون جناب زمانی، بزرگوار از زرند کرمان، از محضر استاد سوال کردن که در مورد بحث تاریخ با تجربه گرانقدری که حضرت استاد دارن، کسانی که میخوان در این بحث‌های تاریخی وارد بشن چگونه ورود بکنن که از این آفت‌ها هم در امان بمونن؟
بله، نکته خوبی اشاره فرمودید. ما در حد فرصت برنامه میخوام به دو نکته کوتاه تذکر بدم. یک وقت پرسش میشه که کسانی که در حوزه تاریخ بدون پیشینه هستند و مطالعاتی نداشتن، تخصصی نداشتن، چگونه باید وارد بشن، از کجا شروع بکنن و اینها. یک وقت بحث میشد که حالا که ما وارد شدیم چه باید بکنیم که همطور که اشاره فرمودید دچار لغزش نشیم، به خصوص در بحث تاریخ معصوم. اون که مهم هست و لغزشگاه هست بیشتر در تاریخ معصومین اهل بیت علیهم السلام هست که بتونیم به یک تصویر واقعی برسیم، تصویری که با شأن و جایگاه معصوم منافات نداشته باشه. و لذا میبینیم کسانی توجه به این مسئله و حساسیت مسئله نکرده اند و دچار لغزش شدند، نسبتهایی رو به معصوم داده اند که به هیچ وجه روا نیست و اهل بیت علیهم السلام شدیداً برحذر میداشتن از این گونه نگاه ها. ما خب وقتی که به برخی از روایاتی که از غیر طریق اهل بیت درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تاریخ اون حضرت، سیره اون حضرت نقل شده مواجه میشیم، میبینیم که به همین لغزش ها مبتلا شدن. خب دیگه نمیشه وارد شد به یک نسبت های سخیفی به پیامبر دادن که به هیچ وجه با جایگاه عصمت و مقام رفیع پیامبر اکرم سازگار نیست، همینطور به ائمه معصوم علیهم السلام. و لذا باید توجه کرد و شبیهش درباره انبیا رخ داده. در عهدین، کتاب مقدس اهل کتاب یهود و نصارا، در هم عهد قدیم یا تورات، در عهد جدید یا انجیل، ببینید چقدر روایات سخیف نسبت داده شده به گزارش های وجود دارد که شأن برخی از انبیا رو متاسفانه در حد یک فرد عادی، نه فقط عادی متقی بلکه در حد عادی گناهکار، نعوذ بالله، نسبت شرب خمر به فلان پیغمبر دادن، نسبت های ناروای دیگر که زبان شرم داره، اینو برمیگرده به همون بی توجهی به اون اصولی که باید بهش توجه داشت، به خصوص اصول کلامی در ارتباط با شأن و جایگاه معصومین که قرآن کریم ببینیم چه تصویری از انبیا عرضه کرده، روایات اهل بیت چه تصویری، و این گونه روایات که من حالا از باب فقط ارجاع به یک منبع ارجاع میدم عزیزان بیننده رو به کتاب سیری در صحیحین مرحوم محمد صادق نجمی که در دو صحیح بخاری و مسلم بررسی کرده و روایاتی از اونجا هم در ارتباط با انبیا و هم در ارتباط با پیامبر اکرم که این روایات با مبانی مکتب اهل بیت سازگار نیست اونجا مطرح کرده و نقد کرده، چون کتاب دم دستیه و خوب و ارزشمندی است، لذا اینو فعلا ارائه کردم. و الا از میان خود برادران اهل سنت هم در همین ارتباط کتاب داریم، مثلا اون کتاب اضواء علی سنت النبویه محمود ابو ریه، مصری بود، عالم مصری محمود ابو ریه، که اونم باز در همین ارتباط نکات خوبی رو داره در نقد این گونه روایات.
ترجمه هم شده.
بله. اما از بیننده اگر سوالشون ناظر به این باشد که میخوان وارد مطالعات تاریخی بشن از کجا شروع بکنن، خب طبیعی است که باید منابع خوبی رو مطالعه کنن، ایشون کم کم از منابع آسان‌تر به سمت منابع تفصیلی تر. باز حوزه های تاریخ فرق میکند، الان خب شاخه شاخه شده و تخصصی است، ایشون ممکنه که فرمند که علاقمند هستن به مطالعه تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله یا تاریخ صدر اسلام، یا ممکنه بخوان تاریخ عمومی اسلام مطالعه بکنن، یا تاریخ اهل بیت رو، یا تاریخ تشیع رو، یا تاریخ تمدن اسلام، هر کدوم از اینها متفاوت هست. من ارجاع میدم یک کتابی، کتابچه‌ای در حقیقت توسط معاونت تهذیب حوزه علمیه قم چند سالی است فراهم شد با عنوان سیر مطالعاتی تاریخ اسلام، که در همین حوزه های مختلف که عرض شد از آسان به مشکل منابعی رو اونجا معرفی کرده، هم نام منبع اومده هم توصیف منبع. این کتاب رو اگر بتونن تهیه بکنن میتوانن این سیر مطالعاتی رو داشته باشن در حوزه های مختلف، عرض میکنم که آشنا باشن. اما یکی دو منبع رو فقط برای اینکه در حوزه تاریخ صدر اسلام بتونن مطالعاتی داشته باشن عرض میکنم. برای تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از منابع خوبی که امروز دم دست هست کتابی است از جناب استاد مهدی پیشوایی با عنوان تاریخ اسلام، تاریخ اسلام آقای پیشوایی، که نشر معارف چاپ کرده. کتاب خوبی است، هم خیلی مفصل نیست و هم دقیق نسبتا نوشته شده درباره تاریخ پیامبر. جلد اولش تا رحلت پیامبر اکرم هست و جلد دوم این کتاب از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا حادثه عاشورا. این کتاب رو مطالعه کنن خب ارزشمنده. یا اگر در مرحله دیگر خواستن راجع به ائمه علیهم السلام اطلاعاتی داشته باشن، باز از هم جناب استاد مهدی پیشوایی کتاب سیره پیشوایان اطلاعاتی رو میده در ارتباط با عصر ائمه علیهم السلام، مراد معصومین اهل بیت علیهم السلام هستن. جناب آقای رسول جعفریان باز کتاب‌هایی دارن در زمینه تاریخ عصر پیامبر اکرم، کتاب تاریخ سیاسی اسلام آقای رسول جعفریان کتاب ارزشمندی است، جلد اولش به عصر پیامبر اکرم پرداخته و جلد دومش به عصر خلفا پرداخته تا پایان خلافت اموی تا سال 132 هجری، اطلاعات خوب و غنی در این کتاب هست. این کتاب را مگه مطالعه کنند راجب حوادث قرن اول تا پایان دوره بنو امیه اطلاعات خیلی خوبی رو میتونن کسب بکنن با عنوان تاریخ سیاسی اسلام. و به همین ترتیب اگر میتوانن از منابع عربی استفاده بکنن، از متون عربی، این کتاب موسوعه تاریخ الاسلامی جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در 8 جلد یک دوره تاریخ هست از عصر جاهلیت و دوره پیامبر اکرم در 3 جلد مفصل نقلیات تاریخی خوبی رو اونجا آورده، و همینطور بعد عصر خلفا، خلفای سگانه اولیه رو ایشون اونجا بحث میکنه دورشون، بعد وارد عصر امیرالمؤمنین میشه، به ترتیب ائمه میاد تا پایان غیبت صغرا. اجمالا حال این چند منبع رو خواستم در پاسخ به این بیننده عزیز اشاره بکنم، منابعی که توجه کرده اند به اون اصول کلامی مربوط به تاریخ معصومین علیهم السلام، از این باب فی الجمله قابل اعتماد هست.
جناب آقای زمانی هم باز چون همراه برنامه هستن به لطف خدا، اگر باز نیاز بود به صورت ریزتر اینکه در سیره و سلوک کدام یک از پیامبران ائمه اطهار علیهم السلام و چه بخشی از تاریخ اسلام به صورت ریزتر اگر خواستید ورودی داشته باشید میتونید بزرگواری بکنید بپرسید که به برکت اون سوال ما هم با منابع بیشتری آشنا بشیم و هرچه روشمند با مباحث تاریخی برخورد بکنیم. من سوال دیگری رو متوجه استاد عزیز بکنم که باز در ماه شعبان اتفاق میفته، منتها یه مقداری اگر اجازه بفرمایید حساسیت خودم هم نسبت به این سوال بیان بکنم، چون بعضی آدم ها نسبت به بعضی چیزها آلرژی دارن، حساس هستن. من به این سوال خیلی حقیقتا حساس هستم، چون معتقدم نسبت به این سوال کار علمی خیلی خوب و زیبایی شده ولی متاسفانه منتقل نشده. یعنی در سطح جامعه ما اگر حتی در اونهایی که در تاریخ عمومی یه اطلاعاتی داره اینها کمتر به این مسئله توجه شده، شاید تو منابع ما هم کمتر مورد عنایت قرار گرفته. و اون ورود امام حسین علیه السلام از شبت که به مکه است که حالا حتی من جدیداً متوجه شدم که یک موسوعه 6 جلدی نوشته شده که ریز شده مثلا از مدینه تا مکه، در مکه چه اتفاقاتی میفته، بعد همچنین حرکت امام برای شهادت که به شهادت میرسن، بعدش هم که کاروان به مدینه، که اینا پر از شبت که فلسفه زیستن، درست زیستن، سیره هست و برکت عجیبیه. خیلی باید بهش توجه بشه. خوبم به نظر میشه کار شده ولی انتقال پیدا نکرده. این سوال رو حالا با این حساسیت انشالله عنایت بفرمایید توضیح
بدید. بله، این ایام همونطوری که ایام شادی هست، شب میلاد هست، اما از اون طرف هم یادآور آغاز یک حرکتی است که هرچند اون حرکت به لحاظ برکاتی که برای عالم بشریت داشته حرکتی است مبارک، اما خب به لحاظ اینکه قرین بوده با مصائب، با ظلم ها، جنایات، با بزرگترین جنایت میتوان گفت در طول تاریخ بشریت، به اعتبار و اون به شهادت رساندن شخصیتی مثل ابا عبدالله علیه السلام، با اون وضعیت خب تلخی خودش رو دارد. یعنی آغاز حرکت ابا عبدالله علیه السلام که منجر به شهادت اون حضرت شد در همین ایام اتفاق افتاده. ما در یکی دو برنامه قبل اشاره کردیم، فکر کنم در نیمه رجب بود، به اینکه مرگ معاویه بر اساس گزارش های تاریخی در نیمه رجب سال 60 هجری اتفاق افتاد. خب در فاصله نیمه رجب تا 27 رجب پیک از شام رسید به مدینه و یزید خب به حاکمیت رسید بعد از معاویه، چند روز بعد از مرگ معاویه که باز اشاره کردیم قبلا، چند روز طول کشید تا یزید مستقر بر حال مسند حکومت بشه. بعد اولین کاری که کرد، چون حساسیت زیادی داشت نسبت به مدینه و شخصیت‌های مهم یا مهمترین شخصیت‌های عالم اسلامی که در مدینه بودن در اون زمان، یعنی در رأسشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و پایین‌تر شخصیت‌های مثل هم فرزندان خلفا عبدالله ابن عمر بود، مثلا عبدالله ابن زبیر، از اون خیلی می‌ترسید و می‌دانست که این به هر حال ممکنه مخالفت داشته باشد، و بعد کسای دیگری مثل عبدالله ابن عباس و دیگران. لذا اولین کاری که کرد از والی خودش در مدینه که ولید ابن عتبه بود، از او خواست که بیعت بگیرد از این شخصیت ها برای خودش. و لذا پیک یزید که از شام آمد نزد ولید ابن عتبه، او ابا عبدالله علیه السلام رو فرا خواند به دارالاماره و از اون حضرت خواست که با یزید بیعت بکند. و خب یک تفصیلی دارد اون گفتگوی حضرت با ولید و حضور مروان در اونجا و کاری که حضرت کردن قبل از رفتن به دارالاماره، که باز نکاتی از سیره رو حتی میشه در اونجا با دقت استنباط کرد که حالا اشاره میکنم. و بعد عرض میکنم که امام سلام الله علیه دیگه تصمیم گرفتند برای اینکه مبتلا نشن به مسئله بیعت با یزید، اینکه هجرت بکنن، حرکت را انجام بدن. و اینم باز میشه تحت بحث هجرت مطرح کرد، جایگاه هجرت در اسلام و این اصل مبارک هجرت که که این همه در قرآن آیه دربارش داریم و مورد تأکید هست و رسول خدا صلی الله علیه و آله پایه گذار مسئله هجرت بودن و هجرت در تاریخ اسلام چه برکاتی داشته، مثل هجرت مسلمانان به حبشه که موجب نجاتشون شد، هجرت خود پیامبر اکرم به مدینه که به هر حال موجب ایجاد حکومت دینی و حرکت اسلام شد، و هجرت ابو عبدالله علیه السلام از مدینه به سمت مکه برای اینکه زیر بار این بیعت ظالمانه حضرت نره. هجرت اون حضرت در 28 رجب، یعنی شبانه، یعنی شب 28 رجب، یعنی شام مبعث انجام گرفت و اون حضرت از مدینه خارج شدن. و عجیب، فاصله و مورخ معمولا اتفاق دارن، فاصله میان مدینه تا مکه رو که چیزی قریب به 500 کیلومتر، مقدار کمتر 400 و فرض کنیم 50-60 کیلومتر ممکنه باشد، رو که معمولا این فاصله رو حداقل 9 روز 10 روز طول میکشید، در 6 روز امام حسین طی کرده و خود و تازه از بیراه هم نرفته حضرت، و این نشون میده که سرعت داشته حرکت حضرت و این هم دلیل داشته که حالا عرض میکنم. ببینید اون یک نکته که درباره ورود حضرت به دارالاماره هست که ازش میتوان یک اصل رو استنباط کرد، اینکه امام حسین علیه السلام شبانه وارد دارالاماره شد، ولید ابن عتبه که والی بود در مدینه، مروان هم در اون لحظه در دارالاماره حضور پیدا کرده، با اینکه بین ولید ابن عتبه و مروان این مدار شکراب شده بود و کدورت وجود داشت، زیرا قبل از ولید مروان والی مدینه بود، بعد عزل شد، به جاش ولید عهده داره این مسند شد، و ولید ابن عتبه مدار نرم بود و خیلی هم مایل نبود که با ابا عبدالله علیه السلام به تندی برخورد بکند، با خشونت برخورد بکنه، با خودش تصریح میکرد که به هر حال من نمیخوام دستم به خون مثل حسین آغشته بشه و اگر کسی مرتکب چنین کاری بشه دچار وزر و وبال و گناه بزرگی شده، اینها رو اجرام توجه داشت. این مروان پلید او رو هی تحریک میکرد که اگر حسین اینجا آمد مبادا بدون بیعت او رو رها بکنی که دیگه دست بهش پیدا نمیکنی. خب این نکته رو میخوام عرض بکنم که امام حسین سلام الله علیه که میخواستن برن به کاخ به دارالاماره، بعضی ها میگفتن که خب شما باید در حذر باشید، ممکنه خطر متوجه شما بشه. حضرت فرمودن که من برم تنها نمیرم، کسانی رو از شیعیانم از بنی هاشم اینها همراه میکنم که اونها مراقب باشن. خب این باز یک اصل، با اون اینکه اصل به هر حال توجه به جوانب، اصل احتیاط، با اینکه امام حسین علیه السلام به علم الهی میتواند بفهمد، اگر میخواست میتوانست بفهمد که از ناحیه ولید خطر متوجه حضرت نمیشه، اما خب این جهات رو عمل میکنه حضرت، برای اینکه به طریق عادی مأمور هستن معصومین از اسباب عادی استفاده بکنن. یا اینکه میتوان گفت همین که حدود ظاهرا 30 نفر از بنی هاشم و بعضی از به هر حال شخصیت ها از شیعیان رو حضرت همراه کردن که بیان دم دارالاماره حضور داشته باشن که حضرت اگر خطر متوجهشون شد صداشون رو بلند بکنن و اینها وارد بشن، چه بسا همین رفتار موجب شد که به هر حال از ناحیه مروان و ولید خطر متوجه حضرت نشه و دعوت و خبر دادن در دارالاماره مرگ یزید رو، مرگ معاویه رو، و اینکه دعوت کرد به بیعت یزید. امام باز با یک تدبیری، با یک زیرکی فرمودن که به هر حال بیعت مثل منی با یزید بر فرضم اگر بخواد انجام بشه خفا نباید انجام بشه، باید علنی انجام بشه، پس بگذارید روز بشه به مردم عرضه بکنید، اگر مردم خواستن بیعت بکنن من رو هم فرا بخونید، در اونجا حالا ببینیم که چه کار میکنید. یک پاسخ دو پهلوی مبهمی اون حضرت داشت که باز نشون میده که حضرت با زیرکی میخواد مسائل رو همطور پیش ببره، و در اینجا بود که ولید هم قبول کرد، چون عرض کردم نمیخواست خیلی متعرض حضرت بشه. مروان هی تحریک میکرد، میگفت که حتما بیعت اینجا ازش بگیر و الا اگر خارج شد دیگه به او دسترسی پیدا نخواهی کرد. و امام در اینجا برآشفت رو به مروان و با تعبیر یبن زرقا، زرقا لقبی بود برای مادر مروان، معمولا مادران اینها جزء به هر حال زنان بدنام بودن در دوره جاهلیت و اینها، بعد خب زرقا همسر حکم بود، حکم ابن ابوالعاص، هم این زن و هم پدر که حکم باشد جزء بدنامان هستند. راجع به حکم دیگه نیازی به توصیف نیست. حکم ابن ابوالعاص پدر مروان همون کسی است که اسلام نیاورد تا زمان فتح مکه و بعدش ناچار شد به ظاهر اسلام بیاره و آمد به مدینه و بغض و کینه‌ش نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله به این شکل ابراز میکرد که دنبال حضرت حرکت میکرد، ادا در می آورد، مثلا نوع حرکت حضرت و اینها رو ادا در می آورد. حضرت یه وقت نفرینش کرد، همه کن کذالک، با اون دوچار این حالت حرکت های بی اختیار شد. بعدش هم پیامبر اکرم رو تبعید کرد به طائف و در طائف بود تا زمان عثمان، که عثمان متأسفانه یکی از کارهای بدی که عثمان انجام داد این که این تبعید شده پیامبر رو از طائف آوردش به مدینه، نه فقط آورد بلکه بهش اموال داد و از بیت المال بهش مقدار زیادی بخشید و اینها. به هر حال یک خاندان کثیف و بدنام این چنین. و به مروان فرمود که مثل تویی من رو تهدید میکنی و بدان که یزید فردی فاسق، شرابخوار و فاسد و مثل منی با او بیعت نخواهد کرد. در این حال فرمود که حالا تا فردا صبر کنید، ببینید که به هر حال مردم چگونه عمل میکنه، ما هم تدبیر خواهیم کرد و خواهیم اندیشید. به این شکل فعلا اون حضرت اون شب از دارالاماره خارج شدن و اسباب سفر رو فراهم کردن که از میکنم دیدارهایی در اون روز که شاید همون روز 27 رجب روز مبعث بوده باشد، با کسانی مثل محمد حنفیه داشتن، با برادرشون عمر ابن علی داشتن، با از میکنم که مثل عبدالله ابن عمر داشتن، با برخی دیگه اینا با حضرت دیدار میکردن و برخی اظهار نگرانی میکردن و اینها. به هر حال حضرت دیگه تصمیمشون برای حرکت به اینها اعلام کردن و شبانه شب 28 رجب همراه خاندان و خواهران و برادران و مسلم ابن عقیل و بعضی از فرزندان و او و برادران، برها اون جمعیتی که تعدادی مثلا از خادمان و اینها بودن، از مدینه خارج شدن شبانه و مسیر مکه رو در پیش گرفتند و از طریق عادی هم حضرت حرکت کردند. چرا؟ چون اگر از بیراهه می رفتند متهم می شدن به این که دارن فرار میکنند و این هم مثل عبدالله زبیر که فرار کرد از مدینه، اما امام از مسیر عادی اما با سرعت حرکت کردن. ولید هم دیگه چی نکرد، متعرض نشد، چون تو که عرض کردم خیلی دلش بخواست که روبرو نشه با امام حسین علیه السلام. بعد حضرت رسیدن به مکه در سوم شعبان، مثل فردایی حضرت رسیدن به مکه. و این در حقیقت و اقامت حضرت در مکه هم باز نکته ایست. اقامت حضرت به لحاظ زمانی در مکه حدود از میکنم که از تاریخ شعبان تا ذی‌الحجه، تا هشتم ذی‌الحجه، یعنی شعبان و رمضان رو و شوال و ذی‌القعده، 4 ماه و 5 روز حدودا حضرت در مکه اقامت کرده. و در هشتم ذی‌الحجه روز ترویه اون حضرت دیگه ناچار شدن از مکه خارج بشند، روزی که حجاج کم کم میرفتن به سمت منا و عرفات و اینها، حضرت دیگه از مکه خارج شدن. به لحاظ زمانی پس در یک چنین دوره نسبتا خوب بود که حضرت اونجا حرفاشون رو میزدن به کسانی که برای حج و اینها میامدن به مکه. و به لحاظ مکانی هم گفته شده حضرت ابتدا خیمه ای زدن در سمت شمالی مکه و بعدش عبدالله ابن عباس از حضرت دعوت کردن که اقامتشون رو در دار عباس داشته باشن. دار العباس خانه عباس عموی پیامبر اکرم بود در شعب ابی طالب یا شعب علی هم معروفه که حضرت اقامتشون در خانه عموشون عباس بود. به هر حال این حوادثی که مربوط به این روزهاست و آغاز در حقیقت قیام و حرکت حضرت.
جمع استاد، اون حساسیتی که عرض کردم چون یک مقداری به دلیل هم شرایط مردم که آگاهی از ولایت کمتر داشتن و اینکه باید استفاده بکنن و هم شرایط حکومتی در مورد امام حسین علیه السلام، به هر حال نکات و روایت ها و مطالبی که حضرت فرمودن کمتر هست نسبت به اهل بیت علیهم السلام. اما تو این مسیر اتفاقاتی میفته، مثلا یک بزرگواری یک کتابی شاید حدود 250 صفحه میشه که در مورد فقط سخنان امام رو توی مسیر اومدن جمع کردن. در حالی که حالا این بخشی از سخنان حضرت هست، حضرت نامه هایی دارن، بعد سیر و سلوک هایی دارن، مثلا به فردی برخورد میکنن، از کوفه میپرسن، اما از اون نمیپرسن که اهل کجایی که او را در مخمصه قرار ندن. امروز ما در روانشناسی تربیتی به شدت باید با اشک و آه دنبال این نکات ریز باشیم و استفاده بکنیم. خب این رو باید یه مقداری حساس باشیم. حالا اگر صلاح میدونید و وقتمون هم محدود هست، توی این مسیر نکاتی که حضرت میفرمایند، سیر عرفانی و رفتاری و سلوکی که داشتن، یه اشاره بفرمایید بد نیست.
خواهش میکنم. همطور که فرمودید، بعضی از رفتارهای حضرت و همطور کلمات حضرت رو کسانی جمع کردن و نرم کردن. مثلا موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام که یادمه که چند سال قبل پژوهش کرده باقر العلوم سلام الله علیه انجام داد، که مثلا در همین دانشنامه امام حسین علیه السلام که مرکز دارالحدیث انجام دادن، مقداری از کلمات و همطور رفتارهای حضرت در این کتاب قیم ارزشمند تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام ارائه شده، که خب چون این حقیر هم در حال نقش ناچیزی در ارتباط با این کتاب داشتم، تأکید میکنم به بینندگان عزیز که به هر حال سیر حرکت ابا عبدالله علیه السلام رو اگر به صورت تحلیلی بخوان دنبال بکنن از آغاز تا انتها و همینطور بعد مسائل بعد از قیام، از اسارت اهل بیت و برخی از شبهات اینها، در این دو جلد کتاب میتونن مطالعه کنن. تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که محققین متنوعی و متعددی حدود قریب 8 سال زحمت کشیدن برای این کتاب، و خب بله آثاری جمع کردن، اما همطور که اشاره فرمودید این روایات رو و این گزارش ها رو لازم هست که نگاه های دقیق تربیتی روشون انجام بشه. و مثلا همین در مسیر کلماتی از حضرت صادر شده، عبدالله ابن مطیع عدوی در مسیر امام علیه السلام باش برخورد میکنه، که ظاهرن دو نوبت امام سلام الله علیه با او برخورد داشته. کلماتی امام سلام الله علیه دارد در پاسخ به عبدالله ابن مطیع عدوی که حکایت از فلسفه قیام اون حضرت هست. اینا اظهار نگرانی میکنن نسبت به حرکت حضرت، چون نگاه ظاهر بینانه دارن، و اینکه مثلا پیشنهاد میکنن که حالا که شما میرید مواظب باشید مثلا به سمت کوفه نرید، و اونجا به هر حال احساس خطر میشه نسبت به شما، چون رفتارهای پیشین کوفیان همراه با میکنم که وفاداری نبوده. امام ولی چون تکلیف مدار هستن، همین که از ناحیه کوفیان نامه دعوت، نامه های دعوت فراوان میرسد، تکلیفی برای امام ایجاد میکند. بنابراین اصل تکلیف مداری، لذا امام به دنبال تکلیف هست نه حالا به نتیجه. طبیعتا نتیجه رو خداوند مترتب بر عمل کسانی میکند که اینها متعهد به انجام تکلیف هستن. مؤمن همواره توجه میکنه که الان در حال حاضر تکلیف من چیست، خداوند متعال چی بر دوش من نهاده، اون رو درست بتواند تشخیص بده و بر اساس او عمل بکند. حالا اینکه نتیجه این چه خواهد شد، اون رو خداوند باید مترتب بکند. نتیجه رفتارها با اذن الهی مترتب میشه. رضا اون پاسخ حضرت به عبدالله ابن مطیع به خوبی ازش استفاده میشه. شبیه این پاسخ رو امام به محمد حنفیه در عرض میکنم که مدینه دارن. در مکه امام بر اساس اصل تنویر و روشنگری و تبیین حرکت میکنن. فرصت حج فرصت بسیار خوبی است که امام از این فرصت استفاده کنه با سران عالم اسلام و با مسلمان ها. بنابراین اصل تبیین و روشنگری چیزی که امروزه باز خیلی مورد نیاز هست. بسیاری از انسان‌ها امروزه در سایه جهالت هست متاسفانه، که به وظایف و تکالیف عمل نمی‌کنند.
بسیار خیلی ممنون. حالا فرصت نبود که بیشتری مسئله رو برای ما توضیح بدید، ولی امیدواریم که در فرصت‌های دیگری چنین شرایط و موقعیت‌هایی پدید بیاد و با وجود بیاد که بتونیم سیره و سلوک و بیانات امام حسین علیه السلام رو در این مسیر پر فراز و فروض که بسیار هم سرنوشت ساز هست وجدان بکنیم، پیدا بکنیم و به اونها برسیم و امروز زندگی خودمون و سبک زندگی خودمون رو بر اساس اون هرچی بیشتر رقم بزنیم. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری و دست‌اندرکاران خوب تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدایا رو نگهدارتون دار.